بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی را پایان یافته خواند. وزارت امور خارجه ایران ارزیابی باراک اوباما از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را نادرست می‌داند. وزیر امور خارجه افغانستان از پاکستان برای تلاش برای به خاطر برای صلح با شبه نظامیان طالبان انتقاد کرد. ساعت 7 بامداد جمعه 17 خرداد 1387 ششم ژوئن 2008. صبح همه شما بخیر. من آرمان مصطفی مجله بامدادی رادیو فردا رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با هم خواهیم بود. پیش از هر چیز اما مهمترین خبرهای روز با کیان معنوی.
علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه روز پنجشنبه نشست شورای حکام در وین در پاسخ به شفاف نبودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت: ما هیچ پرسشی را بی پاسخ نگذاشته ایم و از نظر ما این موضوع خاتمه یافته است. بریتانیا، فرانسه و آلمان چهارشنبه این هفته از جمهوری اسلامی خواستند اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای خود را به آژانس ارائه دهد و این ادعا را که اسناد موجود در مورد مطالعه هسته‌ای نظامی ساختگی است را اثبات کند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ارزیابی باراک اوباما را از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران نادرست خواند. محمد علی حسینی سخنگوی این وزارتخانه روز پنجشنبه با یکسو و غیر واقعی خواندن ارزیابی اوباما از برنامه هسته‌ای ایران گفت: این ارزیابی آقای اوباما درباره برنامه هسته‌ای ایران با حقایق مربوط به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران مغایرت آشکار دارد و غیر قابل قبول است. باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط آمریکا و اسرائیل خطر هسته‌ای ایران را جدی توصیف کرد و گفت: برای از میان بردن تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد. رنگین دادفر اسپانتا، وزیر خارجه افغانستان، از مقامات پاکستان برای تلاش برای رسیدن به صلح با شبه نظامیان هوادار طالبان انتقاد کرد. اسپانتا این اقدام مقامات پاکستانی را یک سیاست نادرست خواند. وی که با بی بی سی گفتگو میکرد هشدار داد ساکن شدن شبه نظامیان در مناطق قبیله نشین پاکستان میتواند به افزایش حملات سازماندهی شده به افغانستان منجر شود. وزیر خارجه افغانستان در حال این انتقاد را مطرح میکند که قرار است امروز همتای پاکستانی وی به کابل سفر کند. به گفته یکی از ژنرال‌های ارتش ترکیه، نیروهای نظامی این کشور و ایران اطلاعات و عملیات نظامی خود را علیه اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا هماهنگ می‌کنند. ژنرال ایلکر بازبورگ، فرمانده نیروی زمینی ترکیه، افزود که آنها در یکی دو ماه گذشته عملیات نظامی خود را علیه پیکاکا با ایران هماهنگ نکردند، اما در صورت لزوم این کار را خواهند کرد. خبرگزاری فارس از قول مسئولان فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی میگوید 12 نفر که به عنوان تروریست مسلح از آنها یاد شده در زد و خورد با نیروهای امنیتی در منطقه حاج عمران پیرانشهر کشته و شماری دیگر زخمی شدند. و خبر دیگر این که یک دادگاه عالی ترکیه قانون اصلاحاتی را که بر پایه آن دختران اجازه سر کردن روسری در دانشگاه ها را پیدا می کردند لغو کرد. دادگاه قانون اساسی ترکیه می گوید قانون اصلاحاتی که در ماه فوریه توسط پارلمان آن کشور به تصویب رسیده و دانشجویان دختر را به سر کردن روسری در دانشگاه ها مجاز می کند مغایر با معیارهای سکولار ترکیه است.
با سپاس از کیان معنوی. و اما در این مجله بامدادی، خاویر سولانا چند روز دیگر برای ارائه بسته مشوق‌های گروه 5 به اضافه 1 به تهران می رود، اما امید چندانی به موفقیت مأموریتش ندارد. پیمان امنیتی عراق و آمریکا بحث‌های فراوانی را برانگیخته است. محاکمه 5 متهم به تدارک حملات تروریستی 11 سپتامبر آغاز شد. نادر ابراهیمی، نویسنده و کارگردان ایرانی، درگذشت. کاپیتن تیم ملی کشتی ایران وسط یک مسابقه از تشک خارج شد و ورزش کشتی را ترک کرد. برای شنیدن این گزارش ها با ما بمانید. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تایید کرد که به زودی رهسپار تهران خواهد شد تا بسته مشوق‌های پیشنهادی گروه معروف به 5 به اضافه 1 بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه، 5 عضو دائمی شورای امنیت البته و آمریکا، به اضافه آلمان را به سران جمهوری اسلامی عرضه کند. این 6 قدرت جهانی امیدوارند که جمهوری اسلامی با پذیرفتن بسته پیشنهادی یاد شده و جلب اعتماد جامعه بین المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش، روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به حال تعلیق درآورد. با این حال خود آقای سولانا تأکید کرده است که در این زمینه نباید از او انتظار معجزه داشت. جمهوری اسلامی تا کنون یک بار بسته مشابه پیشنهادی را رد کرده و همچنان برخلاف حکم شورای امنیت سازمان ملل به غنی‌سازی اورانیوم در ایران ادامه می‌دهد. اکنون با توجه به لحن نومیدانه آقای سولانا و احتمال شکست او در سفرش به تهران، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این پرسش را علیرضا طاهری با رئیس بخش ایران در چتم هاوس، یکی از برجسته ترین نهادهای اندیشه پردازی و اندیشه ورزی در بریتانیا، در میان گذاشته است. آدم هاگ:
خب آنچه بعداً اتفاق می‌افتد به نظر من اسباب تأسف است که دولت ایران در این قضیه نمی‌خواهد از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فرمانبرداری کامل کند. این موضع تهران به نظر من به جلب مجدد اعتماد و اطمینان جهانی به اینکه تلاش جمهوری اسلامی در راه دستیابی به نیروی هسته‌ای صلح‌آمیز است کمکی نمی‌کند.
به روشنی میتوان دریافت که رئیس بخش ایران چتم هاوس، نهاد مهم اندیشه ورزی و اندیشه پردازی در بریتانیا، در بنبست پدید آمده بر سر فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران گشایشی نمی‌بیند و حتی شاید همصدا با خاویر سولانا از سفر او به تهران انتظار معجزه‌ای ندارد. آدم هاگ درباره این نتیجه گیری من میگوید:
من از جزئیات مشوق‌هایی که میتوان به جمهوری اسلامی عرضه شود خبری ندارم، اما به گمان من نمیتوانیم بیش از حد امیدوار باشیم که خاویر سولانا در تغییر موضع تهران توفیقی بتواند دست آورد، چون موضع جمهوری اسلامی به وضوح روشن است، موضعی که در سالهای اخیر داشته و آن را حفظ خواهد کرد. با این حال امیدواریم که برای بهبود بخشیدن به وضع کنونی فضایی وجود داشته باشد، هرچند که من شخصا چندان امیدوار نیستم که در موضع جمهوری اسلامی در کوتاه مدت تغییری داده شود.
آدم هاگ: جمهوری اسلامی اکیداً میگوید نه، روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف نمی شود. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. از طرف دیگر جامعه بین المللی یادآوری می کند که تهران نزدیک به 2 دهه در زمینه هسته‌ای پنهانکاری کرده و این فعالیت‌ها برخلاف خواست خود تهران افشا شده. در نتیجه جهان به این فعالیت‌های جمهوری اسلامی زنین و بدگمان است و از سران حکومت تهران می‌خواهد که تا جلب اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش این فعالیت‌ها را نه برای همیشه متوقف که معوق بگذارد یا به حال تعلیق درآورد. جامعه بین‌المللی همزمان به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که تا زمان جلب اعتماد بین‌المللی سوخت هسته‌ای مورد نیازش را جامعه بین‌المللی عرضه کند. از سوی دیگر جامعه جهانی به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که در ازای تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران برای ایران نیروگاه‌های پیشرفته و مدرن هسته‌ای بسازد. نه به گفته غربی‌ها نیروگاهی از نوع قدیمی که روسیه در بوشهر گرم ساختن آن است. در چنین شرایطی که هر دو طرف به اصطلاح می‌گویند مرغ یک پا دارد و از مواضع خود چشم نمی‌پوشند، در چشم‌انداز منتظر چه باید بود؟ درگیری نظامی؟ آدم هاگ، رئیس بخش ایران چتم هاوس:
Again, I hope not. I think any military action is unlikely in the short term, certainly.
باز هم باید بگویم که امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد و فکر می‌کنم که هر گونه عملیات نظامی بر ضد جمهوری اسلامی در کوتاه مدت بعید است، چون واضح است که حزب جمهوری‌خواه حزب حاکم در واشنگتن باید روند مبارزات انتخاباتیش را بگذراند و از طرف دیگر حمله نظامی به ایران با مخالفت شدید اروپا و بقیه جهان روبرو خواهد شد. من فکر نمی کنم به چنین مرحله‌ای رسیده باشیم. اما به نظر من این مشکل پی در پی ادامه خواهد داشت. همچنان که اهود اولمرت در سخنرانیش خطاب به شورای آمریکایی روابط عمومی اسرائیل از نگرانی کشورش از برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران یاد کرد. به نظر من حزب جمهوری‌خواه در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به همان الگویی که در چند سال اخیر دیده ایم پایبند خواهد بود، تا زمانی که در روابط تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دگرگونی یا چرخشی پدید آید و گزینه‌های دیگر به عنوان منع غنی‌سازی اورانیوم برای ایران بررسی شود.
آدم هاگ، رئیس بخش ایران در مؤسسه پژوهشی چتم هاوس بریتانیا بود که به پرسش‌های علیرضا طاهری پاسخ می‌داد. و در همسایگی ایران، در عراق، پیمان امنیتی آمریکا و عراق این روزها بحث‌های فراوانی رو برانگیخته. در این باره امیر زمانی‌فر گفتگویی دارد با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی و کارشناس مسائل خاورمیانه. و نخست از اون می‌پرسد مهمترین نکات این پیمان کدامند؟ علیرضا نوری‌زاده.
آقای نوری‌زاده، بحث‌های زیادی در رابطه با توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق مطرح شده. مفاد این توافقنامه چیه؟
این توافقنامه دارای 4 زمینه اساسی هست. زمینه اول این نگاه می‌کنه به روابط آینده دولت آمریکا با کیان سیاسی که در عراق هست. بنابراین چگونه این دو طرف آمریکا و دولت عراق در رابطه با مسائل امنیتی، در رابطه با مسائلی که امنیت ملی عراق و امنیت ملی آمریکا رو در نظر میگیره و همینطور نوع نگاه آمریکا به شهروندان عراقی است که این یکی از مسائلی است که مورد اختلاف است. یعنی آمریکا بتواند تا زمانی که در عراق هر شهروند عراقی رو که اراده کرد بتونه دستگیر بکنه و مورد بازجویی قرار بده و دولت عراق این رو نمیپسنده. و همچنین در رابطه با اینکه عراق چه نقشی میتواند داشته باشد در رابطه با همسایگانش، اینجا یه بندی است که باز عراقی‌ها روش نگران هستند که جایگاه پایگاه‌هایی که امریکا می‌خواهد به طور دائم در عراق داشته باشه، عراقی‌ها علاقمندن خودشون مشخص کنن نه آمریکا. این یه بخششه. بخش دومش در رابطه با نقش نظامیان آمریکایی و نیروهای امنیتی عراق در بازسازی عراقه که اینم باز مسئله ایش که روش مسائلی دارن راجبش صحبت میکنن. مرحله سوم نوع همکاری های آمریکا با ارتش عراقه، ساختن پایگاه های جدید، فرودگاه های جدید، آموزش نیروهای نظامی عراق، این مسئله بعدیشه. و سرانجام مورد چهارم میرسد به همکاری های امنیتی بین دو طرف. تا ابعاد این همکاری ها تا کجاست؟ چقدر این همکاری ها شفاف خواهد بود؟ آیا امریکا در این مورد دست بالا خواهد داشت یا اینکه دو طرف از حد متساوی برخوردار خواهند بود؟
آقای نوری‌زاده، مخالفان اصلی این توافقنامه در عراق چه کسانی هستند یا چه گروه‌هایی هستند؟
در عراق الان اینطور که مشاهده می‌کنیم گروه‌هایی که با جمهوری اسلامی خیلی ارتباط نزدیک دارند، اینها بسیار نگرانند که طبیعتاً اینها دارن نگرانی جمهوری اسلامی رو عنوان می‌کنند. در گروه‌های سنی و طبیعتاً اونایی که خودشون رو مقاومت میخونن و مخالفان حضور آمریکا، اینا مخالفن. ولی در میان گروه‌های سنی بعضن به طور ضمنی از این قرارداد حمایت میکنن، کردها از این قرارداد حمایت میکنن. و اینکه میگم گروه‌های سنی، برای اینکه اینطور که یکی از مسئولان حزب اسلامی گفته بود، به نظر میرسد که با این قرارداد میتوانن جلوی مداخلات جمهوری اسلامی رو بگیرن و مانع از این بشن که عراق به صورت تحت الحمایه ایران درآمد.
آقای نوری‌زاده، آقای هاشمی رفسنجانی هم در سفرشون به عربستان سعودی از این قطعنامه انتقاد کردند و اون رو نوعی به بردگی کشیدن مردم عراق نامیدند. دلیل نگرانی مقامات جمهوری اسلامی چی هستش؟
ببینید، جمهوری اسلامی نگاهی که به این قطعنامه داره شبیه به نگاهی است که مثلا میتونیم تصور کنیم در دهه اواخر دهه 50 عبدالناصر به پیمان بغداد داشت، یعنی یا بعد به پیمان سنتو داشتن. نگاه اینا اینه که آمریکا با آمدن در عراق الان یه وجود دائم داره برای خودش ایجاد میکنه و عراق در حلقه دوستان بسیار نزدیک آمریکا قرار میگیره شکل رابطه آمریکا با عراق مثلا شبیه به رابطه میشه که ایالات متحده با قطر داره یا با بعضی از کشورهایی که دارای پیمانهای امنیتی و نظامی است، و حضور نظامی آمریکا برای جمهوری اسلامی بسیار نگران کننده است، برای که هماره بر این باورن که با توجه به سیاستهایی که دنبال میکنن امکان برخورد با ایالات متحده همیشه وجود داره، اما اگر آمریکا در همسایگی آنها باشد این بسیار براشون نگران کننده است. ضمن این که میگویند در پرتو این قرارداد طبیعتاً هر حکومتی در عراق روی کار بیاد به نوعی تابع ایالات متحده خواهد.
علیرضا نوری‌زاده بود که به پرسش‌های امیر زمانی فر پاسخ میداد. و اما برای نخستین بار پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، 5 متهم به تدارک این عملیات در یک دادگاه ویژه در پایگاه نظامی گوانتانامو محاکمه می‌شوند. دادگاهی که در آمریکا و کشورهای دیگر با انتقادهایی روبرو شده است. توضیحات بیشتر در گزارش جان خاکزاد.
خالد شیخ، محمد و 4 مظنون دیگر متهمند عملیات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در آمریکا را طراحی کردند. خالد شیخ محمد به عنوان مغز متفکر این عملیات تروریستی معرفی شده است. او در کویت دیده بر جهان گشوده است و تحصیلات خود را در آمریکا به پایان رسانده است. به گفته سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و کشورهای غربی، خالد شیخ محمد کسی است که طرح عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا را آماده کرده و طرح را به اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده پیشنهاد کرده است. به گفته سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، خالد شیخ محمد افسون بر تدارک حملات تروریستی 11 سپتامبر در بازجویی‌هایی که از او صورت گرفته مسئولیت شرکت و یا تدارک حدود 30 عملیات تروریستی دیگر را بر عهده گرفته است، از جمله صدور دستور سربریدن دانیل پر، روزنامه‌نگار آمریکایی در پاکستان. در میان 4 مظنون دیگر که روز پنجشنبه در دادگاه ویژه نظامی حضور خواهند داشت، علی عبدالعزیز، یکی از بستگان شیخ خالد محمد، نیز مشاهده می شود. او متهم است که مسئولیت لوجستیک حملات تروریستی 11 سپتامبر را بر عهده داشته است. 2 تبعی عربستان سعودی نیز در دادگاه ویژه نظامی گوانتانامو تفهیم اتهام خواهند شد. مصطفی الحوسوی که متهم است هزینه عملیات تروریستی 11 سپتامبر را پرداخت کرده است، و 1 تن دیگر که گفته می شود ردیابی عملیات تروریستی 11 سپتامبر را انجام داده است. تشکیل دادگاه ویژه نظامی برای محاکمه مظنونان شرکت در عملیات تروریستی در آمریکا با انتقادهای فراوانی روبروست. در سال 2001 پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ایجاد چنین دادگاهی را مطرح کرد. در سال 2006 میلادی دیوان عالی ایالات متحده دادگاه ویژه نظامی را لغو کرد، اما کنگره آمریکا بار دیگر با تصویب قانونی ایجاد دادگاه نظامی گوانتانامو را میسر ساخت.
جان خاکزاد بود.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
خب در فرصتی که هست چند تا از SMS هایی رو که دریافت کردیم به اطلاعتون میرسونم. مجید از بندر دیر در خلیج فارس نوشته است که آب خوردن نداریم، انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این یکی اسم نداره، نوشته است که آقای احمدی نژاد به جای نابودی اسرائیل بهتره به فکر مردم خودش باشه، دارن از گرانی و فقر میمیرن. اسمس دیگر، خرافات در ایران رو به افزایش است. میلاد SMS این یکی، ایوب نوشته است که از شما تقاضا دارم وقت معینی رو برای خواندن SMS ها قرار بدهید. کار چندان آسونی نیست، برای اینکه ما در روز صدها SMS دریافت میکنیم، اگه بخوایم یه برنامه بذاریم برای SMS فکر نمیکنم خیلی عملی باشه. با این حال این رو میشه در جلسه هیئت تحریریه مطرح کرد. SMS دیگری داریم از بهرام ایشون نظراتش درباره سفر آقای احمدی نژاد به ایتالیا رو به طور مفصل نوشته و ضمیمه کرده و فرستاده. دیگری هست، برنامه‌های شامگاهی به خاطر پارازیت اصلا قابل شنیدن نیست. احمد از اصفهان. اسمس دیگر از دبی، نوشته است که حتی در دبی هم برنامه شامگاهی شما پارازیت دارد، آقای یا خانم خنجی زاده. و این جالبه، اسم نداره ولی جواب دو تا اسم، چرا اسم داره، مهدی جزینی، جواب دو تا اسمس قبلیه. ایشون گفتن که برای شنیدن برنامه های رادیو فردا که پارازیت نتونه مزاحم بشه میشود از اینترنت استفاده کرد. شما میتونید روی وبسایت رادیو فردا برید و کلیک کنید روی پخش زنده و برنامه رو به طور زنده بشنوید بدون پارازیت. حالا که این صحبت شد، بد نیست که من فیلتر شکن امروزمون رو هم به اطلاعاتون برسونم، چون میدونید که صدا غیر از این که پارازیت پخش میکنن روی امواج رادیو فردا، فیلتر هم گذاشتن روی وبسایت ما. اما شما یادداشت کنید nisaran.com nisaran nisaran.com. شما با استفاده از این فیلتر شکن میتونید از فیلتر عبور بکنید و برنامه های رادیو فردا و البته مشروع خبرها و گزارش ها رو هم روی وبسایت ما ببینید. به مجله شامگاهی ادامه میدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ببخشید اشتباهی گفتم مجله شامگاهی، مجله بام دادی. متاسفانه گزارش رسید که نادر ابراهیمی، نویسنده پرکار و قدیمی ایرانی، درگذشته. نادر ابراهیمی سالها بود که با بیماری سخت مبارزه میکرد. درگذشت نادر ابراهیمی روز پنجشنبه دیروز، ساعت 16 خرداد ماه در تهران اتفاق افتاد. نادر ابراهیمی هنگام مرگ 72 سال داشت. مانیا منصور نگاه کوتاهی دارد به زندگی و آثار نادر ابراهیمی.
نادر ابراهیمی، نویسنده ترانه‌سرا، نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس، عکاس و کارگردان مطرح ایرانی، در 14 فروردین ماه سال 1315 در تهران به دنیا آمد. او نویسندگی را از سن 16 سالگی آغاز کرد و تا آخر عمر آن را رها نکرد. نادر ابراهیمی اولین کتاب خود را به اسم خانه‌ای برای شب در سال 1342 و در سن 27 سالگی به چاپ رساند. داستانی به نام دشنام در آن مجموعه داستان موجب شهرت و معروفیت او گردید. او در طول زندگی پرماجرای خود شغل‌های مختلفی داشته است، از جمله کارگری چاپخانه، حسابداری و کار بانک، فروشندگی، صفحه بندی روزنامه، نقاشی روی روسری و لباس، خطاطی، مصورسازی کتاب کودک، مترجمی و تدریس در دانشگاه‌ها. نادر ابراهیمی بنیانگذار نخستین مؤسسه غیر دولتی ایران شناسی بوده و به خاطر آن فیلم، عکس و اسلاید‌های فراوانی را از سرتاسر ایران تهیه کرده و بایگانی نموده است. اما فعالیت این مؤسسه بعد از انقلاب متوقف شد. نادر ابراهیمی در طول 72 سال زندگی پربار خود بیش از 100 کتاب از جمله رمان، داستان کوتاه، کتاب کودک و نوجوان، نمایشنامه و فیلمنامه منتشر کرده، صدها مقاله تحقیقی و نقد نوشته و بسیاری از آثار او به زبان‌های مختلف ترجمه شدند.
خوشبختی نامه این نیست که یک روز نامرسانی زنگ در خانه‌ات را بزند و آن را به دست‌های تو بسپارد. خوشبختی ساختن عروسک کوچکی است از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر. به همین سادگی، به خدا به همین سادگی. اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد، نه هیچ چیز دیگر.
نادر ابراهیمی یکی از فعالترین نویسندگان ایرانی در زمینه ادبیات کودک بود. او به همراهی همسرش فرزانه منصوری مؤسسه‌ای را به نام هنگام با کودکان و نوجوانان تأسیس کرد و فعالیت خود را در زمینه نوشتن و تحقیق در مورد کودکان و بررسی شیوه های آموزش آنان متمرکز کرد. نشر هنگام به عنوان ناشر برگزیده آسیا و برگزیده نخست جهان در جشنواره‌های آسیایی و جهانی تصویرگری کتاب کودک جایزه دریافت کرده است. نادر ابراهیمی همچنین موفق به دریافت جایزه نخست براتیسلاوا، جایزه اول فستیوال توکیو و جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو در زمینه ادبیات کودکان شده است. نادر ابراهیمی چندین فیلم مستند، کوتاه بلند و سریال تلویزیونی ساخته است که از آن جمله میتوان به مجموعه تلویزیونی آتش بدون دود و سفرهای دور و دراز حامی و کامی اشاره کرد. از آثار او برای بزرگسالان میتوان به بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم، افسانه باران، چهل نامه کوتاه به همسرم، آتش بدون دود، یک عاشقانه آرام و بر جاده‌های آبی سرخ اشاره کرد و از کتاب‌های ادبیات کودک و نوجوان، کلاغ‌ها، پهلوان پهلوانان، درخت قصه، قمری‌های قصه، همه گربه‌های من و دیدار با آرزو.
مانیا منصور بود. و اکنون نوبت به حبیب روشنزاده میرسد با تازه ترین خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران برای بازی برگشت خود مقابل امارات متحده عربی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 وارد دبی شد و از آنجا عازم شهر العین گشت. ایران و امارات شنبه شب دیدار برگشت خود را برگزار خواهند کرد. بازی رفت دو تیم در تهران بدون گل مساوی شده است. در گروه پنج مسابقات مقدماتی در منطقه آسیا، امارات به همراه سوریه 5 امتیازی است و ایران پس از 3 مساوی مقابل حریفان 3 امتیاز دارد. مسابقات کشتی آزاد بین المللی جام تختی در کرمانشاه نفرات اول تا سوم خود را در 3 وزن شناخت. نفرات اول تا سوم در وزنهای 55، 66 و 96 کیلوگرم همگی از ایران هستند. در مسابقات جام تختی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای صاحب کشتی جهان غایبند و فقط ترکیه و کانادا شرکت کردند. از حوادث مهم این مسابقات کنارگیری علیرضا حیدری کشتیگیر وزن 96 کیلوگرم ایران است که به طور غیرمنتظره پیکار خود با کشتیگیر کرمانشاه جعفر دلیری را نیمه کاره رها کرد و با ورزش کشتی وداع نمود.
همونطوری که شنیدید الان آقای روشنزاده هم گفت، علیرضا حیدری کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد ایران ناگهان از کشتی خداحافظی کرد. حیدری دیروز صبح در کشتی انتخابی جام تختی بعد از اینکه در وقت اول 4-1 از حریفش جلو بود، یک دفعه 4 گوشه تشک و کشتی رو بوسید و همه رو شگفت زده کرد. علیرضا حیدری که مدتی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران بود، در گفتگو با مهین گرجی توضیح می‌دهد که چرا چنین تصمیمی گرفته است. علیرضا حیدری:
باز فضایی که می‌خواستم کشتی بگیرم مناسب نبود برام دیگه. که مقدار مواجهه هایی بود از روبرو دیدم داره عجب هم میکنه و نمیتون کشت.
ولی برجت خب شما کشتی گرفتن توی المپیک چین جز برنامه هاتون بود، اینطور نبود؟
بله میگم یه مقدار مواجهه هایی بودش که در روبرو مطبوعات محیط به طوری برخورد میکردم که دیدم که بهتر که کشتی نگیرم.
میتونم ازتون بپرسم چه چیز به مطبوعات خیلی شما را آزار میده تو روزای اخیر که یهو تصمیم گرفتین دیگه وسط مسابقه کشتی رو بزنید؟
مطبوعات نمیخوندم ولی جستی گذشته از دوستها و کسایی که حالا مطبوعات دنبال میکردن میشنیدم که مثلا بحثایی که میشه چجوریه و من اومده بودم یه کاری انجام بدم که دالایی مدارم اضافه کنم، استفادم که تیمم کمک کنم. ولی وقتی میبینم که محیطی که توش دارم زندگی میکنم خیلی رغبت نداره برای این کار، دیگه نفع شخصی من میذارم کنار دیگه.
خب ولی به عنوان کاپیتان تیم ملی که 6 تا مدال داره فکر نمیکنی یه ذره باید بیشتر میموندین؟
من دوستایمو کردم ولی وقتی میبینم که شرایط طوری که خیلی رغبت نیست برای حضور من، دیگه بحث میذاری باشم رفتم.
الان علیرضا حیدری میخواد چیکار کنه؟ حتی تو سطح بالاتر یعنی مربیگری هم میخواد بذاری کنار برای همیشه خداحافظی کنه یا این کنه؟
مربیگری نمیکنم.
فکر میکنم خیلی ها به کمک شما و به تجربتون احتیاج داشت باشن. خودتون اینطوری فکر نمیکنین آقای حیدری؟
اینکه بتونم کمک کنم مربیگری نمیتونم بکنم. این روز بتونم سمت کمک بکنم.
چیکار میخواین بکنین آقای حیدری؟
اینه بقیه آدم
ها واقعا میخواین زندگی معمولی داشته باشین؟ علیرضا حیدری میتونه یه فرد عادی باشه تو جامعهش؟
خب خیلی عادی اصولا زندگی نمیکنم ولی یه جای دیگه یه شکل دیگه ببینم کجا برام مهیا هست و دوست دارم زندگی کنم اون شکلی زندگی میکنم.
خب شاید بعضیه که برای شما یه مطلبایی نوشتن که به گوشتون رسوندن ناراحتتون کرده، الان صدای شما رو بشنون، چیزی نمیخواین بهشون بگین؟
چیزی خاص نمیخوام بگم بهشون. بعضی بالاخره که بعضی موقعا کسایی که احساس میکنن که دوست هستن از کسایی که خیلی دشمنن خیلی بدتر عمل میکنن و بالاخره مدیونن به اون چارچوب.
گزارشی بود از مهین گرجی و به این ترتیب میرسیم به پایان مجله بامدادی امروز رادیو فردا. بخش بعدی خبرها در ساعت 8 با ما بمانید.